بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
خداوند رحمان قرآن را بیاموز، انسان را آفرید و به او سخن گفتن آموز.
شما وقتی که سخن میگید با کسی، در واقع دارید یک امری که در نهاد خودتون هست رو بیان میکنید. شما به هر مخلوقی که نگاه کنید، خدا با جلوه های اون مخلوق با شما سخن میگوید و در واقع داره ارتباط کلامی برقرار میکنه با شما. به آسمان که نگاه کنید، به رنگ ها، به گل ها، به حیوانات، به جمادات، به اتم ها، الکترون ها، ستاره ها، کیهان ها، کهکشان ها، همه سخن خداست. این ظهورات مادی کلام خداوند تبارک و تعالی است. پس کلام در واقع عبارت است از حقیقت یک شخص که به صورت ماده برای ما جلوه میکنه در عالم مادی. البته میتونه کلامی باشه اما جلوهش به ماده نرسه. در عالم رویا وقتی شما خواب میبینید، خداوند با شما سخن میگه. به حال رویاهای انسان بخشی از زندگی انسان هست و در واقع یه قسمتی از زندگی شما این است که یه خوابهایی رو شما دارید، یه رویاهایی رو دارید دیگه. ولی تو اونجا دیگه سخنی از حضور جسم هست، چون شکل داره، اندازه داره، مقدار داره، ولی ماده دیگه نیستش. بین جسمیت و ماده متفاوت است. میتونه یک چیزی جسمانی باشه اما ماده نداشته باشه، ثقل ماده رو نداره. اون هم کلام خداست، مخلوقات الهی هم کلام خداست. وقتی که یک استاد سخن میگه در مقام فوق عقل یا عقل، یه موقع است میخواد مسائل معنوی رو برای شما بگه، الهیات رو بگه، او از مقام فوق عقل به عقل خودش تنزل میکنه که چه محتوایی رو برای مخاطب خودش بگه و مطالب عقلی رو که حالا دست مندی که تو ذهنش، اون رو تصورش میکنه که چه باید بگه، میاره به عالم مثال و ملکوت خودش، بعد تازه اون حقیقت رو در قالب الفاظ به صورت ماده درش میاره. یعنی یه امر مجرد تبدیل میشه به یه امر مادی، میشه صوت، و صوت چیزی هستش و کلام چیزی هستش که گیر شاگرد میاد. شاید استاد اگر ضعف کلام داشته باشه، که بسیاری از موارد اینجور هست، نمیتونه اون محتوای عمیقی که در نهاد خودش به صورت یک حقیقت وجود داره ظهور بده. وقتی میرسه به مرحله لفظ، دیگه بسیاری از لطافت‌های خودش رو از دست میده. این کلامه. میخواد ریاضی درست داده، نمیخواد مقام مسائل فوق عقلانی بگه، میخواد مسائل عقلی بگه، ریاضی بگه، فیزیک بگه، شیمی بگه، مکانیک بگه. از عقل ماجرا شروع میشه. اگر بخواد از تخیلات و تصورات و مسائل هنری صحبت بکنه، حرکت از خیال یک استاد شروع میشه. در هر صورت چیزی که گیر مخاطب میاد کلام هست. مخاطب با کلام میتونه ارتباط برقرار بکنه و سیری درست نقطه مقابل سیر استاد رو، یعنی سعودی رو طی بکنه. باید اون کلام رو بگیره تا برسونش به مقام مثال، عقل یا فوق عقل خودش. شما وقتی که سخن میگید با کسی، در واقع دارید یک امری که در نهاد خودتون هست رو بیان میکنید. یعنی در واقع دارید شخصیت خودتون رو در قالب اون کلام به طرف مقابل خودتون نشون میدید. طرف مقابل با شنیدن این کلمات به باطن راه پیدا میکنه. برای همینم شما هم در دوستی ها و هم در دشمنی ها وقتی که صادقانه هست. قرآن میگه که اون چیزی که شما دریافت میکنید از طرف مقابل خیلی عمیق‌تر از اون چیزی هستش که تو نهاد اون شخص وجود داره. اگه کسی میاد به شما حرفی میزنه، قرآن میگه دشمنان شما وقتی که با شما سخن میگن، از شما انتقاد میکنن، ما تخفی صدورهم اکبر، اون چیزی که تو باطنشون هست بسیار بیشتر از اون چیزی هستش که در کلام میاد. چرا؟ چون کلام تمام اون چیزی که در باطن هست رو نمیتونه ظهور بده. در عشق ورزی و مهر ورزی هم همینطور هستش. گاهی وقتا انسان کلماتی رو در مهر ورزی و عشق ورزی به طرف مقابلش میگه، ولی خب انتقال نمیتونه پیدا بکنه اون چیزی که در نهاد این شخص وجود داره. مثلا شما مثلا وقتی که یه بچه رو گاهی وقتا بغلش میکنید، میخواید ببوسیدش، ممکنه با 4 تا لفظ با بچه خطاب کنید، اما چون نمیتونید اونچه که در نهادتون هست از طریق لفظ بیان کنید، از طریق لمس، نوازش، بوسه، در آغوش کشیدن و کارهای از این قبیل، میخواید اونچه که در نهادتون هست رو ظهور بدید. چون خروجی مادی همیشه کمتر از اون چیزی هستش که در باطن وجود داره. برای این وقتی که شما دارید سخن میگید، کلامی رو به کار میبرید، این کلام ترجمان بخش مهمی از باطن شماست. یه نشون میده که در نهاد این شخص چه میگذره، چه چیزهایی هست، که حالا توضیح بیشترش رو خواهم داد. علی علیه السلام میفرماید که ما از مرا احدون شیئن الا زهره فی صفحات وجهه او فلتات لسانه. هیچ کس هیچ چیزی رو مخفی نمیتونه بکنه در نهاد خودش، مگر اینکه حتما در چهره اون شخص یا در زبان اون شخص بالاخره اون چی که مخفی کرده ظاهر میشه. یعنی از نوع سخن گفتنهای یک شخص و از نحوه چهره یک شخص اون چی که در باطنش هست نشان داده میشه. روی حساب قابلیت های یک شخص در لفظ او، در کلام او و ضعف های یک شخص در لفظ و کلام او ظهور پیدا میکنه. این چه فرمودن سکوت بکنید یا زبانتون رو حفظ بکنید، یا اگر میخواید سخن بگید به زیبایی سخن بگید، بهترین کلمات رو استخدام بکنید. قرآن تأکید داره که اگر قراره کسی سخن بگه مراقبت بکنه. خیلی اهمیت داره که با این کلمه ازش تعبیر شده، قل عبادی، به بنده هم همه بگو. از بس مهمه اعلام با قل شده که همه بدونن که وقتی میخوان سخن بگن، عبادی یقول التی هی احسن، بهترین کلمات رو در سخن گفتن با هم دیگه استخدام بکنید. چرا؟ ان الشیطان ینزغ بینهم، چون وقتی کلمات شما کلمات مناسبی نباشه، شیطان ازش سوء استفاده میکنه و بین افراد به هم میزنه. ما به جرأت میتونیم بگیم بیش از 90% طلاقه ها مال نحوه ارتباط غلط کلامی است. خیلی وقتا که کارها به طلاق هم کشیده میشه، طرف مقابل نمیخواد کشیده بشه به طلاق. خواهش میکنم دقت کنید، به طلاق نمیخواد بکشه، ولی میبینه داره میکشه. یعنی میگه من هر وقت با زنم حرف میزنم، با شوهرم حرف میزنم، کارمون به جر و بحث میکشه، خب پس بهتر از هم جدا شیم. به اصلا مشکل نیست این زن آمد به درد هم نمیخورن. این تعبیر خیلی غلطه. گفتم 95% موارد تخصصی نیست واقعا، یعنی حقیقی نیست، طلاق شایسته نیست، حق نیست، سزاوار نیست. اما تو همین 95% طلاق ها اکثر قریب به اتفاق اونها این به این خاطر هست که دو طرف تربیت کلامی ندارن، و چون تربیت کلامی ندارن نمیتونن از الفاظ زیبا استفاده کنن برای بیان حرفاشون، درد دلهاشون، منجر به سوء تفاهم، اختلاف، دعوا و درگیری میشه. و چون این تربیت شده نیست، حریف زبان نمیشن، خب ترجیح میدن از هم جداشن. این اول اشتباس این طلاق. چرا؟ چون مشکل طرف مقابل نبوده اصلا، مشکل همسر من نیست، مشکل خود ما هستیم که ما نمیتونیم زبانمون رو تربیت بکنیم، یعنی از کلمات مناسب نمیتونیم استفاده کنیم. حالا این شخص میره همسر دیگری اختیار میکنه، چه مرد چه زن، و چون این مشکل سر جای خودش هست، تا دوباره داستان ادامه پیدا میکنه، مسائل ادامه پیدا میکنه. 5% موارد هست که یک مسئله جدی وجود داره که این دو نفر نمیتونن با هم زندگی کنن. در بقیه موارد اگر زبان تربیت بشه، کلمات استخدام بشه، زن و مرد تمرین های کافی روی انتخاب الفاظ داشته باشن، هیچ وقت کارشون به اختلاف نشه. اختلافاتی که بین پدر و مادر و فرزندان هست همینطور. انقدر این مسئله کلام مهمه که دیگه خدا آمده وسط به پیغمبر میگه به همه بگو که وقتی میخوان حرف بزنن بهترین کلمات رو استفاده بکنن. این ضعف همه ماست، از من گوینده که دارم میگم تا شنونده، که ما باید حتما مقوله زبان رو یک مقوله باشگاهی بدونیم. مقوله زبان یه مقوله کاملا تمرینی باشگاهی هست که مثل ورزش، مثل عضلات که تا نرید شما کار بکنید تو باشگاه قوی نمیشه. زبان رو اگر روش تمرین نکنید، کار نکنید، جدیت نداشته باشید، ننویسید الفاظ رو، توجه بهش نداشته باشید که چه الفاظی اساسا قرمز هستن، نباید از دهن من خارج بشن. این خیلی مهمه. درجه بندی اگر انسان نداشته باشه، هیچ وقت به قدرت‌های معنوی راه پیدا نمی‌کنه، به قدرت‌های اخلاقی راه پیدا نمی‌کنه. ما چقدر آدمایی داریم که نهادهای بسیار خوب و پاکی دارن، آدمای بسیار پاک، خوب، آدم مهربون، آدم درستی هست، قابلیت‌های خوبی داره. آدم‌هایی داریم چقدر خیر هستن، اصلاً آدم‌های بد و بدجنسی نیستن. ولی چون تربیت زبانی ندارن، به هیچ وجه در هیچ کدوم از ارتباطاتشون موفق نیستن. یعنی هر جا باشه بالاخره این منشأ یه فتنه است، یه دعواست، یه درگیری، یه اختلاف است. چرا؟ چون فقط نرفته کار کنه روی تمرین های زبانی خودش. اون نیت های قشنگ و باطنی که داره با زبانش هماهنگ نیست. برای ترجمه کردن باطن خودش لفظ مناسب سراغ نداره، نرفته کار کنه که الفاظ مناسبی رو پیدا بکنه که بتونه اون محافظ ضمیر خودش رو در هنگام تخاطب با دیگران خوب ترجمه کنه و بیان بکنه. لذا از الفاظی استفاده میکنه که مناسب نیست، یا طرف مقابل وقتی درک میکنه نمیفهمدش، یا نمیفهمدش، یا سوء تفاهم میشه، یا بد میفهمه، یا بدش میاد، یا کینه به دلش میفته. ما این مسئله رو در ترجمه آثار دانشمندانمون هم داریم. الان مثلا یه کتابی یه دانشمندی نوشته، خود ما الان این گرفتاری رو داریم. مثلا فرض فرمایید که مرحوم مطهری، شهید مطهری کتابی داره، کتاب خوبی، شما وقتی اینجا میخونید از این کتاب لذت میبرید، ولی این کتاب رو یه مترجم میاد لفظ رو وقتی میخواد منتقل بکنه کلمه نامناسبی رو در ترجمه استفاده میکنه. وقتی ترجمه میشه این کلمه میره به زبان مقصد، طرفی که میخونه بسیار متنفر میشه از نویسنده یا از مطلب، یا بعد میفهمه اصلا مطلب رو. شما نگاه بکنید در قرآن خود ما ارتباط بین فارسی و عربی، شما وقتی میگید بسم الله الرحمن الرحیم که انقدر این کلام قدرت درش هست و نورانیت، اما وقتی که میاد به فارسی میرسه، شما نگاه کنید الان 1400 سال در فارسی زور زدن، دانشمندان بزرگان نشستن تلاش کردن، ادبا، علما، شده بسم الله الرحمن الرحیم، شده به نام خداوند بخشنده مهربان، در حالی که اصلا ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان نیست به این معنا کامل. یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان خیلی ضعیفه نسبت به بسم الله الرحمن الرحیم، اما خب چاره نیست. پس ببینید از بس این مسئله مهم هست، خداوند میفرماید مأمور کرده همه ما رو، این مأموریت رو به همه ما داده که واقعا یه بخشی از وقتمون رو اختصاص بدیم به شناخت واژه ها، کلمات، ادبیات، مطالعاتی که تو این زمینه هست، معنای واژه ها، معنای واژه ها رو به کار بریم. خیلی وقتا با یه ضرب المثل که اصلا نمیفهمیمش چی است به کارش میبریم، یه فتنه درست میشه. در حالی که اصلا نباید ضرب المثل اینجا به کار برده میشد. به طرف نمیدونی ضرب المثل کاربرداش چی هست، به کار میبری، یه دفعه میری جنگ بین زن و شوهر، اصلا یه طلاق اتفاق میفته، یه قتل گاهی وقتا اتفاق میفته، گاهی وقتا نه، خیلی وقتا قتل اتفاق میفته به خاطر ارتباطات کلامی. چرا مردم آموزش کافی برای استفاده از الفاظ نمی‌بینند؟ خب مطالعه ندارند، ادبیات کار نمی‌کنند، الفاظ رو نمی‌شناسند، کلمات رو نمی‌شناسند، لذا ارتباطاتشون هم ضعیف است.